روشنفکری مذهبی، روشنفکری دینی. سوال اول امشب ما از دوستمون جناب محمود هست. سوالشون اینه که در ارتباط با نوگرایی دینی یا نواندیشی دینی ما با دو اصطلاح معروف روبرویم: روشنفکری مذهبی و روشنفکری دینی. اختلاف این دو اصطلاح چیست؟ سالها قبل یکی از روشنفکران خط شریعتی یعنی جناب تقی رحمانی بین این دو اصطلاح اختلافی ایجاد کردند و معتقد بودند که در واقع هر کدوم از اینها نماینده یک جریان خاصی در نوگرایی دینی هست و این اعتقاد داشتند که روشنفکری مذهبی رو در واقع باید برای روشنفکران قبل از انقلاب و روشنفکری دینی رو باید برای روشنفکرانی که آغازگرشون آقای دکتر سروش بودند و از اون به بعد این جریان در جامعه ایرانی شکل به شکلی تا اونجا که یادمه ایشون این تقسیم بندی رو انجام داده بودن و من شخصا به این نوع تقسیم بندی ایمان دارم، باور دارم و معتقدم که باید این تفکیک صورت بگیره، چرا که گرچه این دو جریان ظاهرا شباهت‌هایی با هم دیگه دارن اما اساسا دو جریان اجتماعی خاصی هستند که ما باید به ویژه یعنی ما روشنفکران مذهبی باید به سرعت این تفکیک رو قائل بشیم و در جامعه خودمون این تفکیک رو جا بندازیم که این دو جریان گرچه در کل در نوع اندیشه دینی جای میگیرند، نوع اندیشه مذهبی جای میگیرند، اما اختلاف‌های بسیار بسیار اساسی با هم دارند و هیچ شباهت اصولی و پایه‌ای شما درش نمیتونید ببینید جز اینکه روشنفکرانی هستند که در درون مذهب به دنبال نوع اندیشی هستند و مرز خودشون رو به شکلی با اسلام فقاهتی دارن روشن میکنن. اما گفتمان‌های روشنفکری مذهبی و روشنفکری دینی بسیار با هم متفاوت هستند. یعنی یک گفتمان کاملا اجتماعی و متعهده و دیگری یک گفتمان غیر اجتماعی در حوزه فردی و نسبت به هدایت جامعه کاملا غیر متعهد. در آغاز باید اعلام کنم که ما باید تلاش کنیم که این دو گفتمان رو به صورت دو گفتمان کاملا متفاوت در جامعه‌مون مطرح کنیم، یعنی گفتمان روشنفکری مذهبی و گفتمان روشنفکری دینی، چون به راستی این دو گفتمانی هستند با مؤلفه‌های کاملا متفاوتی، گرچه شاید اسمن شباهت‌هایی باشه اما واقعا دو گفتمان متفاوت هستند. این تفکیک باید در درون جامعه ما صورت بگیره، در عرصه اندیشه و در عرصه اجتماعی و در ذهن ملت ما کاملا مشخص باشه که اینها دو گفتمان شبیه به هم از نظر مذهبی بودن هستند اما دو گفتمان کاملا متفاوتی هستند و این باید جا بندازیم ما و تا اینکه این کشتی نوحی که امروز درست شده و از هر نوعی در اون کشتی هستند تفکیک قائل بشیم و تعبیر شریعتی او خندق لازم رو بین این دو دیدگاه بکشیم. گرچه در یک خانواده بزرگتر اگه بخوام نگاه کنیم این دو جریان در نوع اندیشی دینی وجود دارن اما اینکه اینها دو گفتمان کاملا متفاوتی هستند به دلیل داشتن مؤلفه‌های گوناگون باید در اذهان جا بیفته. حالا من سعی میکنم تا اونجایی که فرصت هست المان‌های مؤلفه‌های این دو گفتمان رو توضیح بدم. اول روشنفکری دینی یک دین غیر سیاسیه، یک دین غیر اجتماعیه و آقای سروش به صراحت در واقع این اسلام رو بردن به حوزه خصوصی برای اون دنیا در رابطه با خدا، یعنی به شکلی مسئولیت‌های سیاسی اجتماعی رو از دوش مذهب برداشتن، در حالی که روشنفکری مذهبی مذهب و اساساً یک تعهد و رسالت اجتماعی میدونه در مواجهه با هستی. سمبول روشنفکری مذهبی ما دکتر شریعتیه و سمبول روشنفکری دینی آقای سروش، و تفاوت اینها بسیار بسیار زیاد هست. یعنی چنان که شریعتی در حالی که دارای وجهه عرفانی و معنوی و متعالی در اندیشه خودش هست، اما وجهه‌های اجتماعی بسیار قوی داره و به عبارتی اصلا معتقده که اون بخش عرفانی تا زمانی که از نظر اجتماعی اون بسترها آماده نشه یک فریبی بیش نیست. بنابراین اولین مؤلفه‌ای که این دو گفتمان رو جدا میکنه غیر سیاسی و غیر اجتماعی بودن روشنفکری دینی هست و بردن مذهب به حوزه خصوصی تا جایی که فقط در همون بخش برای آخرت کار کرد داره، و انسان مذهبی در این گفتمان به شکلی در بخش سیاسی جامعه و در قدرت و در زندگی اساساً نقش ایفا نمی‌کنه و آنچه که مورد نظرش هست آخرت انسان هست، داشتن رابطه با خداوند با یه امر قدسی برای آخرت، و نه به عنوان یک مکتبی که دارای نقشی هدایتگونه در کل زندگی یک انسان داشته باشه و ما در تمام مراحل زندگیمون برای راهیابی و جهتیابی خودمون به اون تکیه کنیم. دومین تفاوت این دو گفتمان اینه که روشنفکری مذهبی یک گفتمان ایدئولوژیکه، گرچه این ایدئولوژی خودشو در عرصه قدرت نمیبره، به حکومت سکولار معتقد هست، اما یک گفتمان ایدئولوژیکه، یعنی یک گفتمان متعهدی هست که هدایتگر انسان در تمام زندگی برای چه باید کردها و چه نباید کردها، این که زندگی چیست، معنای زندگی چیست، هدف خلقت انسان چیست، کاملا موازی مشخصی داره، تحلیل مشخصی داره، دارای یک جهانبینی گسترده باز و روشنی هست. اما روشنفکری دینی چنین نیست، یعنی اصلا این مذهب و به عنوان یک جهانبینی که از درونش یک ایدئولوژی زاده میشه که به هدایت انسان در تک تک ابعاد مختلف زندگیش میپردازه، در هر لحظه شما یک انسان ایدئولوژیکی هستید که جهت میگیرید و هدایت میشید و مسیر خودتون رو پیدا میکنید، مطرح نیست در روشنفکری دینی و اساساً به ایدئولوژی اعتقادی نداره و به شدت مخالف ایدئولوژی هست. چنان که میبینیم آقای سروش وقتی شروع میکنه در ابعاد گوناگون روشنفکری مذهبی رو به زیر ضرب میگیره و سعی میکنه که اون جایگاهی رو که ایدئولوژی در مذهب داره به طور کامل اون جایگاه رو زیرابش رو بزنه و ایدئولوژی رو از صحنه جامعه دور بکنه. و به این دلیل که آقای سروش دارای تریبون‌های دولتی بودند، در دانشگاه‌ها به راحتی صحبت می‌کردند، در همون زمانی که ما پیروان روشنفکری مذهبی و پیروان دکتر شریعتی در زندان‌ها می‌پوسیدیم، ایشون این فرصت داشت که در درون جامعه آنچرا که می‌خواهد بگوید. چنانکه درست همون زمان‌هایی که ایشون در حال زدن زیراب ایدئولوژی بودند، متفکر بزرگ خط شریعتی آقای محمد باقر برزویی در زندان‌ها داشتن می‌پوسیدن، در حدود 11 سال زندان در زندان اوین. بنابراین از این فرصت تاریخی استفاده کردن، از غیبت نیروهای خلاق و فعال روشنفکری مذهبی استفاده کردن و ضربه خودشون رو وارد کردن، ضربه‌ای که جامعه ما رو در واقع تعهد اجتماعی رو در جامعه ما به محاق برد و امروز دردی که جامعه امروز ما داره با یک نسل اخته ما روبرو هستیم که به علت نداشتن یک ایدئولوژی، باور به ایدئولوژی، تعهد اجتماعی، عملا می‌بینیم که هر نوع پلیدی و زشتی در این جامعه ما وجود داره و این نسل ما سکوت میکنه به خاطر اینکه اون پشتوانه ایدئولوژیک از این جامعه برداشته شده. بنابراین اختلاف دومی که بین روشنفکری، بین گفتمان روشنفکری مذهبی و روشنفکری دینی وجود داره، مؤلفه ایدئولوژیک بودن روشنفکری مذهبی و ضد ایدئولوژیک بودن روشنفکری دینی است. مؤلفه سومی که در این دو گفتمان متفاوت هست، نگاه به عدالت، نگاه به بخش اقتصادی هست، نگاه اقتصادی این دو گفتمان هست. گفتمان روشنفکری مذهبی در قبل از انقلاب تقریبا گرایشی سوسیالیستی داشته، از نهضت خداپرستان سوسیالیست بگیریم، جاما بگیریم، طرفداران آقای دکتر پیمان بگیریم با جنبش مسلمانان مبارز، جریان مجاهدینی بگیریم و همچنین دکتر شریعتی رو، آقای طالقانی رو، همچنین جریاناتی که در قبل از انقلاب وجود داشتن عمدتاً جریاناتی سوسیالیستی هستند با نگاهی عدالت محور و عدالت خواه، چنان که یکی از دغدغه‌های اصلی و یکی از عمده‌ترین مؤلفه‌های اون گفتمان عدالت باوری این جریانات مختلف روشنفکری مذهبی بوده، به استثنای جریان نهضت آزادی یا بیشتر مورد نظرم آقای بازرگان هست که ایشون هم با این حال دغدغه‌های عدالت در اندیشش بوده، دارای بینشی سوسیالیستی نبوده، با سوسیالیسم موافق نبوده، در نهایت در چارچوبه نظام سرمایه‌داری فکر می‌کرده و با مارکسیسم و جریانات چپ میانه خوبی نداشته. اما در نهایت باز ما می‌بینیم که مؤلفه عدالت حتی در دیدگاه‌های آقای مهندس بازرگان بسیار قوی هست، چنان که در وقتی به حکومت می‌رسن معتقدن که اختلاف به حقوق باید مثلا 1:3 باشه، این دیدگاه بسیار مثبتی هست. اما در جریانات روشن فکری دینی به هیچ وجه این نوع گرایش های سوسیالیستی وجود نداره، گرایش های برابری خواهانه وجود نداره، اصلا دغدغه اونها دغدغه عدالت نیست، چرا که این نوع اندیشه اساسا یه اندیشه اجتماعی نیست، اساسا به آخرت فکر میکنه و اصلا به دنیا فکر نمیکنه، به روابط اجتماعی فکر نمیکنه که بخواد عدالتی درش تحقق بده. طرفدار سرمایه‌داری هست و از سوسیالیسم بیزاره، یعنی اصلا یک نوع تنفر نسبت به برابری و نظام‌های سوسیالیستی و حتی چپ، جریانات چپ نو در این جریانات وجود داره و شما می‌بینید که اصلاً در دغدغه عدالتی وجود نداره، حالا به صورت حرف گفته میشه اما به صورت یک گرایش، یک جهتگیری مهم در گفتمان اصلاً مطرح نیست و یکی از بزرگترین ضعف‌های این گفتمان همین هست و بیشتر کشورهای جهان سوم که عدالت خواهی یکی از پایه‌های هر گفتمانی باید باشه که میخواد نقشی در این جامعه ایجاد کنه، چون جامعه‌ای که به شدت نیازمند به عدالت و تشنه عدالت و این جریان کاملا از این غفلت کرده و یکی از عوامل مهمی که گفتمان روشنفکری دینی از جامعه ما رفته رفته داره رخت بر میبنده و از جامعه ما میره و از جامعه ما فاصله میگیره، دیگه نقش خودش داره از دست میده، همین گرایشی هست که در این گفتمان وجود داره و اساسا به عدالت توجهی نداره، چرا که داره یک جهتگیری اجتماعی، یک مبارزه اجتماعی اصلا نیست. این جریان کاملا از نظام سرمایه‌داری دفاع میکنه، استقبال میکنه و میخواد در درون چارچوب نظام سرمایه‌داری یک نظام دموکراتیک رو به وجود بیاره و مذهب هم به عنوان یک امر خصوصی در درون جامعه حضور داشته باشه. حضور اجتماعی اصلا برای مذهب قائل نیست، حتی در زندگی فردی ما بیشتر در رابطه ما با خدا مطرح است. حتی من به عنوان یک سیاسی تابع یک ایدئولوژی مشخص، یک اندیشه مشخص، یک جهتگیری مشخصی نیستم. در واقع در بین این دو گفتمان فردی که در هر دوی اینها به یک شکلی میتونیم بگیم جا داره و خط مرزی بین این دو گفتمان هست و هندس بازرگانه، که در واقع یه پاش تو اون روشنفکری مذهبیه، یه پاش یه شکلی توی روشنفکری دینی هست. و به خاطر همین هست که می‌بینیم در پایان عمرش گرایشی پیدا می‌کنه به سمت روشنفکری دینی و به اون سمت کشیده میشه، بیشتر به سمت روشنفکری دینی کشیده میشه، چرا که هم دارای بینشی سرمایه‌دارانه بوده، یعنی معتقد بوده که در چارچوب نظام سرمایه‌داری باید کار کنیم، و رفته رفته به شکلی هم مذهب و ضرورتاً از حراس حکومت‌های مذهبی که امکان داره به وجود بیاد به کنج خانه‌ها و به پستوها میکشونه، و اگر بیشتر عمومی کرد شاید به صراحتاً از یک روشنفکر مذهبی تبدیل می شد به یک روشنفکر دینی. مؤلفه سومه که بین این دو گفتمان اختلاف ایجاد می کنه و در هر گفتمان در واقع وجود داره، اینه که روشنفکری مذهبی اساساً به راستی روشنفکری بوده و روشنفکری دینی در واقع نوعی روشنگریست. چون وقتی ما صحبت از روشنفکری میکنیم، نوعی تعهد اجتماعی درش مطرحه، نوعی ایدئولوژیک بودن درش مستطره. اما در روشنفکری دینی ما فقط روشنگری میبینیم، یعنی بهتر هست که اصلا این اصطلاح روشنفکری دینی رو ما به صورت روشنگری دینی تغییر بدیم، چون واقعیت اینه که بیشتر یک نوع روشنگیری دینیه تا روشنفکری مذهبی به اون معنایی که در جامعه ما وجود داره و یک نوع اصطلاح روشنفکری که در فرانسه مطرح است. اساسا روشنفکر وقتی ما میگیم نوعی تعهد اجتماعی، تعهد به مردم، تعهد به برابری، تعهد به انسان درش وجود داره. اما آنچه که ما امروز در نهره روشنفکری دینی میبینیم که سمبولش دکتر سروش هست، ما یک نوع تعهد اجتماعی درش نمیبینیم، یک نوع روشنگری فقط سعی میکنه مسائلی رو روشن بکنه، اما پیگیری اجتماعی نداره، تعهد اجتماعی نداره، انسان متعهد به این نمیکنه که گامی برداره برای رهایی جامعه خودش، برای رهایی فردی هر کسی در مسیر خودش، اونم نه این که این مذهبش نقشی حتی در رهایی خودش در جامعه داشته باشه، برای رهایی خودش در آخرت، برای زندگی آن دنیایی خودش مطرح. بنابراین اینو باید توجه کرد که مؤلفه سومی که در این دو گفتمان هست اینی که روشنفکری مذهبی در واقع نوعی روشنفکری است، اما روشنفکری دینی در حقیقت نوعی روشنگری دینی است. و این اصطلاح روشنفکری دینی اصلا اصطلاح مناسبی برای اون گفتمانی که دکتر سروش نماینده و سمبولیشه نیست. خب این نوع روشنفکری، یعنی این گفتمان روشنفکری دینی، پس از یک هیاهوی اولیه‌ای که ایجاد میکنه، شرایط بسته‌ای که وجود داره و جریانات دین نمیتونن حرف بزنن، با آقای سروش به راحتی میتونه به عنوان کسی که در شورای انقلاب فرهنگی هم حضور داره فعالیت خاص خودشو بکنه، و بعدش هم خب دستشو باز میذارن، همینی که شریعتی رو میکوبه، همینی که ایدئولوژی رو میکوبه، همینی که مذهب پستوها میبره، خب طبیعتا موافق رژیم هست، یعنی سیستم های اطلاعاتی رژیم کاملا موافق هستن که جوان ها از اون تعهد اجتماعیشون بیفتن، روشنفکری تبدیل به روشنگری بشه، اساساً مذهب به آخرت بره، نقش اجتماعی خودش ایفا نکنه، این چیزی رو که حاکمیت میخواد در همون مسیره، به اختلافات ظاهری نگاه نکنی، ولی در پشت پرده تمام سیستم های اطلاعاتی رژیم خواهان این بودن که جامعه رو، اون نسل توپندهی رو که از 57 تا سال 60 دیدیم که چگونه در جامعه حضور داره، رو از جامعه به دور بکنه، و بنابراین در همون مسیر هست. اما وقتی وارد دهه 70 میشیم با اومدن نشریاتی مثل ایران پردا و دیگران، شروع میکنن طرفداران روشنفکری مذهبی به پیش اومدن و رفته رفته این حرکت ادامه داره، و با آغاز کار اینترنت و اومدن شبکه‌های اجتماعی و حضور افرادی مثل ما که طرفداران روشنفکری مذهبی بودن، سالها در زندان بودن و هیچ تریبونی نداشتن، رفته رفته تریبونی پیدا میکنن و به صحنه میان. و و از سوی دیگه واقعیت‌های اجتماعی، یعنی جامعه‌ای که درش استبداد هست، درش فقر هست، درش امنیت وجود نداره، اخلاقیت و انسانیت زیر سوال میره، اون زمانی که دیگه روشنفکری دینی و به نظر من روشنگری دینی دیگه حرفی برای گفتن نداره. چرا که پیش از این همه چی رو به آخرت موکول کرد و الان برای این جامعه ما با این همه التهاب و این همه بحران‌های حل نشدنی که در این جامعه وجود داره روبرو هست، دیگه رفته رفته نسل جوان متعهد ما میفهمه که اون روشنفکری دینی حرفی برای رهایی نداره. امروز جامعه ما به شدت اسیر بحران‌های مختلف، اسیر یک مذهب ارتجایی، و برای رهایی از اون که نیازمند به عمل اجتماعی هست، روشنفکری دینی حرفی برای گفتن نداره. برای همین شما میبینید که رفته رفته آقای سروش داره از جامعه حذف میشه، یعنی برای بخش خاصی که میخوان چیزی مطالعه کنن به سوی میرن، اما کسانی که دنبال رهایی هستن، جریاناتی که به دنبال رهایی هستن، جوانایی که به دنبال رهایی هستن، به دنبال پیدا کردن یک استراتژی مشخص اجتماعی هستن برای رهایی از این وضعیت، رهایی از روحانیت، رهایی از استبداد، رهایی از سرمایه‌داری، چیزی در اندیشه آقای سروش نمی‌بینن. به همین خاطر خود آقای سروش هم فهمیده که اون نقش هدایتگریه که تقریبا از اواخر دهه 60 تا اوایل دهه 80 رو داشتن کاملا دارن از دست میدن، یعنی دیگه چیزی برای گفتن ندارن. به همین خاطری که رفتن به سمت مسائل عرفانی، چکیه به مولوی، تفسیر مولوی. شما میبینید الان عمدتاً یا مثلا مسائلی مثل وحی، به هیچ وجه مسائل اجتماعی چون دموکراسی، چون برابری، نمیدونم نظامای سیاسی اجتماعی مطرح بشه، یک الگوهایی مطرح بشه برای آینده، برای نظام جانشینی که قرار به وجود بیاد، تحت این شرایطی هیچ حرفی ندارن. به همین خاطر خودشون هم فهمیدن که اون نقش هدایتگری رو از دست دادن و واقعیت در اجتماع که ما میبینیم. به همین خاطر که موج بازگشت به جلال آل احمد و شریعتی به عنوان روشنفکران مذهبی قبل از انقلاب نشانه از همینه، یعنی به بن‌بست رسیدن اون روشنفکری دینی که یک گفتمان فردی خصوصی هست، و به بن‌بست رسیدن اون گفتمان و نیاز جوانان به یک گفتمان جدید، افقهای جدیدی رو در این جامعه گشوده. و اون بازگشت به این دلیله، بازگشت به شریعتی به همین دلیله که نسل امروز ما برای رهایی خیش به دنبال مکتبی و ایدئولوژی هست که بتونه اونو در این شرایط بحرانی و در این دریای طوفانی بتونه هدایت بکنه. و دیگه در سروش چیزی نمیبینه، شاید مطالعه بکنه برای آشنایی هایی، اما در سروش به دنبال یک استراتژی رهایی نمیگرده، چون میدونه که درش نیست، چون اساسا اون روشنفکری دینی یک نوع گفتمان غیر متعهده. و رفته رفته دوباره اندیشه شریعتی، ایدئولوژی شریعتی، مکتب شریعتی مطرح میشه در جامعه، و میبینیم که حتی در بین اساتید دانشگاه به اون سمت گرایش پیدا میکنه. و میدونید که چه نفرتی بوده در جریانات آکادمیک ما از شریعتی، اما رفته رفته ناگهانی طبیعتا افرادی که انسانیت رو دوست داشتن، مردم رو دوست داشتن، زودتر از همه آغاز به این بازگشت به شریعتی رو مطرح کردن، و رفته رفته دیگر روشنفکران هم باید بیان. چون واقعیت اینی که پس از انقلاب غیر از روشنفکری دینی جریان دیگه‌ای نتونسته در جامعه مطرح بشه، و وقتی که جوان‌های ما امروز از اون روشنفکری دینی به عنوان یک گفتمان رهایی بخش نومید شدن، طبیعتاً بازگشتن به آنچه که هست و غیر از روشنفکری مذهبی و اندیشه شریعتی و مکتب رهایی بخش او چیزی رو در پیش رو نمی‌بینن و نهایتاً باز می‌گردن. گرچه خب بعضی رو ندیدن، رفتن به دنبال ایدئولوژی‌های باستانگرایی، به اون سمت حرکت کردن، و متاسفانه حتی جریان چپ نو در جامعه ما بسیار ضعیف هست، و بسیاری از اون انسان‌ها، جوان‌های که مذهبی نیستن، گرایش های مارکسیستی دارن، گرایش های آنارشیستی دارن، گرایش های چپ دارن، نمیبینن جریان قوی که به اون بپیوندن. شاید اگر جریان چپ نیرومندی، چپ جدید نیرومندی که دموکراتیک مرد در جامعه ما وجود داشت، بخشی از این گرایش ها به اون سمت میرن. یعنی همون آرزویی که مارکسیست ها داشتن در کشور ما قدرت بگیرن، اگر امروز گفتمان مارکسیستی، گفتمان چپ جدید در جامعه ما به خوبی مطرح شده بود و حضور داشت، بخش عظیمی از این نیروها رو، حتی اون نیروهایی که باستانگرا هستن و شریعتی بیزارن، از مذهب بیزارن، رو میتونستن جذب بکنن. اما بازم چپ در جامعه ما به یک قفلت تاریخی دیگه‌ای دچار شد و نصیبش شدیم قفلت تاریخی. و باز هم زمانی که مایل بودن بتونن این مردمی جوانهایی که به دنبال رهایی هستن به سمت جریانات مارکسیستی بکشن، نامید شدن. به خاطر اینکه اون جریان نتونست شکل بگیره، به خاطر اینکه از میان برداشته شدن چپ ارتودوکس، چپ لنینی که قبلا وجود داشته از جهان، باعث شده بود که ضربه بسیار بسیار کاری بود و هنوز چپ جدید حداقل در جامعه ما نتونسته دوباره سر بلند کنه و همچون ققروسی از اون خاکستر برخیزه، که امیدواریم که نه تنها در ایران، در تمام جهان بتونن برخیزن، چرا که عدم وجود جریان چپ در جهان ثمرش پیدایش داعش ها هست و نظام های نولیبرالیستی فاشیستی که امروز میبینیم که جهان رو دارن میخورن. و در نهایت اینی که کاری که آقای دکتر سروش در جامعه ما کرد، با حمله به ایدئولوژی، حمله به نظام‌های سوسیالیستی، حمله به تعهد اجتماعی، به مذهب اجتماعی، به مذهب رهایی بخش، از این سرزمین اندیشه جامعه ما تنها سرزمین سوخته‌ای به جا گذاشت، همون سیستمی که در جنگ‌های مختلفی پیش می‌گیرند. و آقای سروش در این جنگ خودش با شریعتی، بدون توجه به اینکه چه عواقبی کار خودش داره، یعنی درست همون نقدی که به شریعتی می‌کرد که شریعتی به عواقب اندیشه خودش نیندیشید و آنچرا که حقیقت می‌دانست گفت و رفت، و انقلاب ما ثمره اون نیندیشیدن‌ها بوده است، خودش دقیقا همون اشتباه رو مرتکب میشه. و اینه که از این سرزمین یک سرزمین سوخته‌ای به جا میذاره که دیگه درش نه تعهدی هست، نه گرایش اجتماعی، نه گرایش رهایی بخشی، نه تعهدی، نه مسئولیتی، نه جوانانی اهل مطالعه آگاه که برای رهایی جامعشون قدم بردارن. و همه این افراد سرگردان در جامعه ما امروز با یک سرزمین سوخته فکری روبرو هستند و هیچ راهی رو برای خودشون نمیبینن که بتونن اون راه رو در پیش بگیرن. و آقای سروش هم که احساس کرد که سرزمین سوزوند، نابود کرد، دیگه به گوشه خزید، از شهر رفت و در خانقاه های مشهور تشریح مثنوی و عشق و حال خودشون با مولانا شدن. ایشون خیانتی که به جامعه ما کرد هرگز فراموش نخواهد شد. هنوز زودی که خیانتی رو که آقای سروش مرتکب شدن و این جامعه رو به سمت بی‌تعهدی، بی‌خیالی، پوچی کشاندن، روزی اینها وقتی رو بشه، وقتی این حاکمیت بره و نشون داده بشه که در این جامعه چه گذشت، اون موقع ایشون به اون عواقب اون خطی مشی خودشون پی خواهند برد و متوجه خواهند شد که چه خیانت بزرگی رو به نسل، چندین نسل این جامعه ایشون کرده. امیدوارم که حداقل خودشون بتونن خودشون رو ببخشند. اینکه خدای ببخشد یا نه جای خود داره. منتظر خواهیم بود.